خدایا 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 خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز.
تلاوت صحیحی از آسمان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
از دریچه‌های روشن صبح عبور کن، چشم‌ها رو باز کن و سلام کن به آغازی دوباره.
اینجا
سلام 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 صبح به صبح بخیر.
من کجا دوری تو را یافتم یا کجا به سوی تو شتافتم؟ من کجا از غم نادیدنت افسوس خورده ام یا از این که هم غم تو نیستم رنج برده ام؟ من سر خویش گرفته ام و دنیای خودم را ساخته ام و این تویی که از یاد من غافل نمی شوی، نه من. این تویی که خاطرت نگران من است، نه من. این تویی که دستانم را میگیری و از کوچه های تاریک دنیا میرهانی.
ای خدایی که فرصت نفس کشیدن در روزی تازه را به من عطا کرده ای، کمک کن تا این نفس با یاد تو برآید و با نام بلندت فرود رود. کمک کن تا آنچنان که از خواب شبانگاهیم بریدم از خواب غفلت نیز بیدار شوم. آنچنان که سرشار از صبح دم کرده ای سرشار از نورم کن. کمک کن تا به زیستن سلامی دوباره دهم.
من این صبر را مدیون لبخندتم، چی میخوام ترایای تو با منه، چشاتو تو دنیای سردم نبند، که آینده تو چشمتو روشنه. نشونم بده میشه وقتی بخوا تو برف زمستونیام کار کنم. تو این روزها زندگی ساده نیست، تا باعث شدی من تحمل کنم، تو باعث شدی من تحمل کنم، تو باعث شدی من تحمل کنم.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد. خدایا اگر نگاه لطف تو با ماست، چه باک اگر همه خلایق روی از ما بگردانند، و اگر نیست چه سود اگر همه خلایق رو به ما کنند.
تو هستی، نمی ترسم از بی کسی، نمی ترسم از بازی سرنوشت، نمی بینم اما حس می کنم کنارم قدم می زنی تا بهش. به من یاد میدی صبوری کنم، نمیذاری از زندگی خسته شم، با اینکه هوای جهان خوب نیست به عشق تو دارم نفس میکشم. آی خدا، آیا
خدا، آیا خدایا، ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان، ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، اگر بناست بسوزی طاقت مانده، اگر بناست بسازی قدرت مانده. مهربانی بی منت، ما را آنچنان نگران خودت کن که هیچ جاذبه و دغدغه‌ای نگاه من را از تو نگیرد.
تکرار نام خوب تو را به آسمان دلم آویختم، مرا هزار امید است و هر هزار تویی. به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و صبح بخیر حضور شما همراهان و شنوندگان عزیز رادیو سبا. با افتخار امروز یک شنبه 16 شهریور ماه در بخش اول برنامه های رادیو سبا با شما هستیم تا ساعت 14 به اتفاق همکاران هم تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار محمد رضا بیرقی، هماهنگی آتوسا برهانی نژاد و من مهسا اخبر. ان شاءالله که اوقات خوبی رو در کنار هم سپری کنیم و شما هم شنونده برنامه‌های رادیو سبا باشید. اولین برنامه‌ای که تقدیم حضورتون خواهد شد قند پارسی.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان برنامه قند پارسی سلام عرض می‌کنم. درود بر شما، اینجا رادیو سباست. الهی که سلامت و تندرست باشید و خداوند همواره و همیشه پشت و پناهتون باشه. بنده امیر حسین مدرس به اتفاق همکارانم به مدت 20 دقیقه در خدمت شماییم. ابیاتی از حافظ رو در این برنامه براتون میخونم. صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش همز سر زلف تو زنجیر کنم. آنچه در مدت هجر تو کشیدم، هیهات در یکی نامه محال است که تحریر کنم. عطار نیشابوری در کتاب ارزشمند منطق الطیر حکایتی منظوم و نمادین داره که در اون به زبان تمثیل دنیا و دنیاداران رو نکوهش میکنه. بشنوید. حقه ای زر داشت مردی بی خبر. حقه یعنی بسته ایه، مثلا جعبه ای. حقه ای زر داشت مردی بی خبر، چون بمرد و زو بماندان حقه زر. بعد سالی دید فرزندش به خواب، صورتش چون موش و دو چشمش پراب. پس در آن موضع که زر بنهاده بود، همچون موشی گرد آن میگشت زود. گفت فرزندش که از او کردم سؤال، که از چه اینجا آمدی برگوی حال. گفت زر بنهاده ام این جایگاه، می ندانم تا بدو کس یافت راه. گفت آخر صورت موشت چراست؟ گفت هر دل را که مهر زر بجاست، حشر او بر صورت موشی بود. هر زمان از حسرتش جوشی بود. صورتش این است در من می نگر، پند گیر و زر بیفکن ای پسر. شبلی نزد جنید بغدادی رفت و گفت میگویند گوهر حقیقت نزد توست، آن را یا به من بفروش یا ببخش. جنید گفت اگر بخواهم بفروشم که تو پول آن را نداری و از عهده پرداخت آن بر نمی آیی، و اگر بخواهم آن را به رایگان به تو ببخشم قدر آن را نخواهی دانست، زیرا هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری تفلی به قرصی نان دهد. شبلی گفت پس تکلیف من چیست؟ جنید گفت در صبر و انتظار باقی بمان و بر این درد بسوز و بساز تا شایسته آن شوی، چون این گوهری را جز به شایستگان و منتظران صادق و دل خسته نمیدن. از رادیو سبا برنامه قند پارسی رو میشنوید. یه صفت بسیار ناپسند و زشتی هست که اصطلاحاً بهش میگیم حسادت. زمانی که کسی از برتری دیگران، حالا در هر زمینه، رنج ببره و نتونه موفقیت فامیلش، دوستش، رفیقش، همسایش، همکارش، هر کسی، فرقی نمیکنه، اینا رو نتونه ببینه، میگن حسادت میورزه، حسوده. خب خیلی خوب نیستی که به هر کسی هم بگی نمیپسنده. یه جمله معروف هم هست که از قدیم میگن که اگر حسود نباشد جهان گلستان است، یا اینکه حسود هرگز نیاسود. یه عبارت مندرآوردی هم هست که میگن الحسود لا یسود، بعد ترجمهش میکنن حسود هرگز نیاسود، در صورتی که اصلا همچین چیزی ترجمهش این نمیشه، اصلا ربطی نداره به هم دیگه. حالا به هر حال این حسادت تنها چیزی که به همراه خودش داره آزار خود آدم حسوده، فقط و فقط خودشو عذاب میده. یعنی ناراحته، غمگینه، رنج میکشه، حالش خوب نیست، اعصابش خورده، نفس راحت نمیتونه بکشه، به هر جهت خودش آزار میبینه. چقدر خوبه اگه کسی این صفت در وجودش هست فوری اونو از خودش دور بکنه. فرض بکنیم که چه میدونم مثلا همکاری داریم، خب حالا به لحاظ شایستگی رتبه‌ای میگیره، جایگاهی بهش میدن، صاحب منصبی، عنوانی میشه. خب از این کار باید خوشحال باشیم، افتخار بکنیم که دوستمون، همکارمون پیشرفت کرده. یا چه میدونم همسایه‌مون فرضاً ماشینش رو عوض میکنه، خونه‌ش رو چند متر بزرگتر میکنه. خب این باید مایه خوشحالی آدم باشه. انقدر انرژی بهش بدیم، انقدر کمک بهش بکنیم که بازم بیشتر رشد بکنه. از اون طرف هم خودمون تلاش کنیم که به اون جایگاه برسیم، نزدیک بشیم، ما هم تلاشمون رو بیشتر بکنیم. به هر حال حسادت صفت بسیار بدیه، صفت بسیار زشتیه، مذمومه خلاصش. انشالله که در وجود هیچ کدوم از ما ریشه نگیره. میگن یه لاک پشت و دوتا مرغابی توی برکه آب زندگی میکردن. سالها بود که اونا با هم دوست بودن. یه سال آب برکه کم شد، در حال خوش شدن بود. مرغابی ها تصمیم گرفتن که اونجا رو ترک کنن و یه جای دیگه برن، جایی که هم خوش آب و هوا باشه، هم آب بیشتری داشته باشه. خب نمیتونستن دوستشون رو تنها بذارن دیگه، لاک پشتو که نمیتونستن اونجا ول کنن برن. یه تیک چوب پیدا کردن و هر کدوم یه طرف اونو گرفتن و به لاک پشتم گفتن که با دندونات محکم چوبو بگیر، هر چی هم شنیدی جواب نده و الا میفتی پایین. لاک پشتم محکم وسط چوب بود، با به اصطلاح اون دهانش گرفت و مرغابیا پرواز کردن. خب کسایی که از پایین این منظره رو تماشا میکردن تعجب کرده بودن، لاک پشت پرنده ندیده بودن. یکی میگفت که خوب شد نمردیم و پرواز لاک پشت هم دیدیم. یکی میگفتش که اگه لاک پشت بال داشت چجوری پرواز میکرد. خلاصه از اینجور حرفا. انقدر گفتن و گفتن و گفتن که لاک پشت طاقت نیاورد و به قول معروف کاسه صبرش لبریز شد و حرف مرغابیا رو فراموش کرد و اومد که جواب حسادت ها و طعنه ها رو بده. دهنشو باز کرد، میخواست بگه تا کور شود هر آن که نتواند دید، دیگه کار از کار گذشت و از اون بالا افتاد به روی زمین. در دوره‌ای که پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم به پیامبری برگزیده شد، تعداد کمی از افراد با دین اسلام آشنا بودند. یکی از این افراد اویس قرنی بود. اویس فرزند عامر، معروف به اویس قرنی، از وارستگان و دینداران برجسته زمان خودش بود. اویس در یمن زندگی می‌کرد و به کمک یاران پیغمبر با دین اسلام آشنا شده بود. آوازه دینداری و علاقمندی اویس به پیغمبر رسیده بود. اویس مادر پیر و نابینایی داشت که نمیتونست به تنهایی از عهده زندگیش بر بیاد و به کمک پسرش اویس نیاز داشت. کار اویس چی بود؟ شترچرانی. شترهای شهری ها رو به صحرا میبرد تا بچرند و با مزدی که از این کار میگرفت مخارج خودش و مادرش رو تامین میکرد. اما خب خیلی دوست داشت پیغمبر رو ببینه و ایشون رو زیارت کنه. فوق‌العاده دلش میخواست این کار انجام بشه. وقتی خبر علاقه اویس برای دیدار با پیغمبر به ایشون رسید، پیامبر فرمودند که رسیدگی به مادر واجب تره تا دیدن من و سعی کن که به او احترام بگذاری و دل او رو به دست بیاری. اویس به پیام حضرت رسول گوش کرد و پیش مادرش موند، اما همیشه آرزوی زیارت پیغمبر رو داشت. تا اینکه یه روز انقدر با مادرش صحبت کرد تا تونست راضیش بکنه که 3 روز تا مدینه بره و پیامبر رو ببینه و برگرد. اویس تمام مایحتاج مادرش رو برای 3 روز تأمین کرد و او رو به 2 نفر از همسایه ها سپرد تا در نبود او به مادرش سر بزنن. بعدم خداحافظی کرد و به طرف مدینه راه افتاد. بهترین اسب شهر رو تهیه کرد و با کمترین بار و بونه و با سرعت راهش رو آغاز کرد. یک شبانه روز تمام در راه بود تا به شهر مدینه رسید. در اون شهر سراغ خونه پیامبر رو گرفت و سریع خودش رو به اونجا رسوند، اما خب پیامبر اون روز در منزل نبودند و در اون شهر اصلا نبودن، به شهر دیگری سفر کرده بودن و چند روز دیگه برمیگشتن. اویس خیلی به قول خودمون حالش گرفته شد. از یه طرف دلش میخواست بمونه تا پیامبر برگرده، از طرفی هم به مادرش خب قول داده بود که 3 روزه برمیگرده و اگه دیرتر برمیگشت مادر نگران میشد. نهایتاً اویس بدون اینکه پیامبر رو ببینه مجبور شد به یمن برگرده. وقتی که برگشت حتی به مادرش هم نگفت که موفق به دیدن پیامبر نشده. با خودش فکر میکرد که خب مادرش از این که بشنوه این همه زحمت رفت و برگشت بی نتیجه مونده ناراحت میشه. وقتی پیامبر به مدینه برگشتن به یارانشون فرمودند که احساس میکنم عزیزی در اینجا بوده. یاران گفتند بله، چند روز پیش اویس نامی به قصد دیدار شما آمده بود، اما خب چون به مادرش قول داده بود نتونه زیاد اینجا بمونه، غمگین شد و بدون اینکه شما رو زیارت کنه به یمن برگشت. پیامبر فرمودند که اویس پیش منه، چه در یمن باشه چه در اینجا. سالها گذشت. پیامبر در پایان عمرشون وصیت کردند که وقتی من از دنیا رفتم یکی از پیراهنهای من رو برای اویس قرنی ببرید، چون او از دوستان و نزدیکان ماست. این مرد کسی است که در قیامت به شفاعت ما خواهد رسید. بعد از رحلت پیامبر گروهی از نزدیکان و یاران طبق وصیت ایشون یکی از پیراهنهای حضرت رو برای اویس به یمن بردن. اویس با دیدن یاران و نزدیکان رسول خدا شروع به گریه کرد. علت رو ازش پرسیدن، گفت میدونم پیامبر از این دنیا رفته و شما پیراهن ایشون رو برای من آوردید. یاران رسول خدا تعجب کردن و گفتن تو از کجا خبر داشتی پیامبر از دنیا رفته؟ اویس همونطور که گریه میکرد گفت انگار دل من از این واقعه خبر داشت. درسته که در یمن زندگی میکنم ولی دلم همیشه با ایشان بود. نقل شده که روزی حضرت عیسی علیه السلام از صحرای عبور میکرد. در راه به مردی رسید که مشغول عبادت بود. جناب عیسی با او مشغول سخن گفتن شد. در همین هنگام جوانی که به کارهای ناپسند و ناروا مشهور بود از اونجا گذر کرد. وقتی چشمش به حضرت عیسی علیه السلام و مرد عابد افتاد وایساد. بعدم سر به آسمون بلند کرد و گفت خدایا من از کردار زشت خودم پشیمونم، از گذشتم شرمندم، الان اگه پیامبرت منو ببینه و سرزنشم کنه چی کار کنم؟ خدایا عذرم رو بپذیر و آبرومو نبر. چشم عابد که به جوون افتاد سر به آسمون بلند کرد و گفتش که خدایا منو در قیامت با این جوون محشور نکن. در همین هنگام خداوند به پیامبرش وحی کرد که ای عیسی به این عابد بگو ما دعاتو مستجاب کردیم و تو رو با اون جوون محشور نمی کنیم، چرا که او به دلیل توبه و پشیمانی که ابراز کرده اهل بهشته و تو به علت غرور و خودبینی اهل دوزخی. استادی به همراه شاگردش وارد باغی شد و چشمشون به یک جفت کفش کهنه افتاد. شاگرد گفت گمون میکنم که این کفشای کهنه کارگریه که تو این باغ کار میکنه. بیا اونا رو قایم کنیم، عکس العمل کارگر رو ببینیم. بعدم کفشا رو بهش بدیم و یه خود تفریح بکنیم. استاد گفت چرا برای شاد کردن خودمون اونو ناراحت بکنیم؟ بیا این کاری که من میگم انجام بدیم. یه مقدار پول داخل کفش بذار تا ببینیم عکس العملش چیه. شاگرد این کار انجام داد و بعد از قرار دادن پول مخفی شدن. کارگر برای تعویض لباس به وسایل خودش مراجعه کرد. همین که پاشو تو کفش کرد متوجه چیزی داخل کفش شد و بعد از وارسی پولا رو دید. با گریه فریاد کشید خدایا شکرت، خدایی که هیچ وقت بنده هاتو فراموش نمی کنی، میدونی که همسر مریض و فرزندان گرسنه‌ای دارم و تو این فکر بودم که امروز با دست خالی و با چه رویی به خونه برگردم. همینجوری میگفت و اشک میریخت. استاد به شاگردش گفت ببین، همیشه سعی کن برای خوشحالیت ببخشی، نه اینکه بگیری. اینجا رادیو سباست و برنامه قند پارسی رو میشنوید. پیش اومده شاید که کسی رو ببینید که خیلی خشمگین شده و در اون لحظه از روی خشم حرکتی رو انجام بده که از عقل و منطق به دور باشه. خب فریادهای از روی عصبانیت اون فرد طوریه که میگن طرف از کوره در رفته. اما خب چرا این جمله رو میگن؟ چرا این عبارت رو به کار میبرن و میگن که از کوره در رفته؟ در کوره آهنگری آهن رو تا جایی حرارت میدن که ذوب بشه و از اون آهن ذوب شده و نرم برای ساختن ابزاری مثل گازنبر و وسایل دیگه استفاده میکنن. خب طبیعیه که از ابتدا آهن سرد رو توی کوره با حرارت بالا نمیندازن. اینجوریه که درجه حرارت کوره آهنگری رو آروم آروم بالا میبرن تا آهنم به تدریج گداخته بشه. علتش هم اینه که آهن این خاصیت رو داره که اگه در معرض گرما و حرارت بالا قرار بگیره سخت گداخته میشه و با صدای مهیبی منفجر میشه و از کوره میپره بیرون، پرتاب میشه بیرون. به همین خاطره که برای افرادی که عصبانی هستند، خشمگین مزاجن و در برابر برخی اتفاقات طوری خشمگین میشن که از حد تعادل خارج میشن و البته شاید خب دست به اعمال غیر منتظرم بزنن، اصطلاح از کوره در رفتن رو به کار میبرن. خب آهنی که منفجر بشه و از کوره به بیرون پرتاب بشه به هر حال به یه جایی میخوره دیگه، یه کسی رو، جایی رو، چیزی رو ناکار میکنه به هر حال. پس چقدر خوبه که بتونیم خشم خودمون رو کنترل کنیم و از کوره در نریم. شما امروز میبینید که بسیاری از اتفاقات ناگواری که میفته، حالا چه در خانواده ها، چه در کوچه و خیابان، محصول همین کنترل نکردن خشمه، مال همین از کوره در رفتنه. البته که کار سختیه، البته که کار آسانی نیست. به هر حال همه ما آدمیم و وقتی خشمگین میشیم به هر حال ویژگی های خودشو داره دیگه خشمگین شدن. اما چقدر خوبه که رو خودمون کار بکنیم، این که دیگه از دستمون برمیاد. رو خودمون کار بکنیم برای اینکه در مواقعی که خدای نخواسته در چنین شرایطی قرار گرفتیم یه نگهدارنده درونی داشته باشیم برای اینکه از اتفاقات ناگوار جلوگیری بکنیم. خب دوستان عزیز، با امید تندرستی و موفقیت شما زمان این برنامه ما به پایان رسید و باید با شما خداحافظی بکنیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.